سوال، ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
کن نیت خالص برای خدا. آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در دستان اطراحه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. خوشحالم از اینکه توفیق دارم بار دیگه محضر زیبای شما بزرگواران رو درک میکنم. با افتخار در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت. بنده خدمتگزار شما هستم. برنامه پرسمان قرآنی رو بیننده هستید. محضر استاد بزرگوار خودم بزرگ نازنین استاد رستم نژاد عزیز سلام ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید. سلام محمود وسیط داشته باشید و بعد دیگه باب گفتگو رو با حضرت علی باز کنیم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بزرگواران بیننده، خدمت حضرت عالی و همه مؤمنین و همه مؤمنات هر جا که هستن انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن. انشاءالله این جلسه هم جلسه مفید و مؤثری باشه. در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. شما درد نکنه. این قرار ما با شما بینندگان محترم پا بر جا باشه که اگر سوالی به ذهن شریفتون میرسه میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که همکارانم ان شاء الله زیرنویس میکنن حتما تا پایان برنامه با ما تماس بگیرید، پیام بفرمایید. ما خوشحال میشیم از اینکه صدای گرم و نازنین شما رو بشنویم. شبهه و سوالی که به ذهن شما مطرح میشه بفرمایید، استاد پاسخش رو خدمتتون بگم. دوستان اتفاقا میتونم خواهش کنم اول یک کلیپ رو ببینیم، طرح موضوع بکنیم، سوال برای بنده حقیر بزرگواران استاد و همه بینندگان جا بیفته، بعد من سوال پیامکی که از طریق بینندگان بزرگوار رسیده قرائت کنم. اگر ایرادی نداره اول سوال که به صورت کلیپ هست و طرح موضوع شده ببینیم و بعد انشالله سوال پیامکی رو محضر شما خوبان خواهم بود.
خمس از دروغ‌های بسیار بزرگی است که به مردم گفته شده و بدین وسیله یک گروهی مال مردم به باطل می‌خورند. یا ایها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون مال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. خیلی از علمای فرانک یهود نصارا هستند که مال مردم را به ناحق به باطل می‌خورند. به اسم دین دیگه چیکار میکنه؟ به اسم دین میخواد مال مردم رو میخوره. خمس هم دارن به اسم دین مال مردم رو باطل میخورن، به ناحق، به باطل. این سحت هست. به خصوص چیزی که به اسم دین از مردم گرفته شود و ناحق باشد دیگه دروغ بستن بر خداست دیگه. داره بر خدا دروغ میبنده که تو هر کاری کردی، تمام زحماتتی کشیدی، بعد خمس بیدی. خمس بیدی، زکات هم بعد بیدی دیگه. دونیم در صد که خدا فرموده، اون میگه یک پنجم. چقدر فرق هست؟ دونیم در صد تا یک پنجم مال هر کاری کردی بعد یک پنجم تو بیدی به آخوند. این خوردن مال مردم به باطل هست. اصلا در این حدیث شما دقت کنید چیزی نیست. صدقتا تؤخذ من اغنیائهم فترد على فقرائهم. زکاتی که گرفته میشه از بینیازها، از بینیازها دقت کنید، یک حد نصابی دارن. به کی داده میشه؟ به فقرا. نگفت که به سید بدید، که نگفتن که به آخوند بدید، به آیت الله بدید، به کسی که حالا میگه که من از فرزندان رسول الله هستم. فترد علی فقرائهم، از پولدارا گرفته میشه به فقرا داده میشه، به مردم، عموم مردم.
متشکرم، دست شما درد نکنه. استاد بزرگ، سوال
بله
واضح بود، بفرمایید پاسخ.
بله، عرض کنم که چند نکته در ارتباط با این سوال باید بیان بشه و بعد ببینیم که این نکته های حالا شبهه، در واقع الغای شبهه‌ای، اینها چی هست و آیا اینها رو مثلا به تعبیر ایشون آخوندها میگن، آیت الله ها میگن یا نه اصلا بحث چیز دیگه هست. اولا بحث خمس مال شیعه نیست، این نکته مهمی است، مال خود خداست. خمس یعنی یک پنجم، یک پنجم یک واجبی است که خدا فرموده. و اما اینکه حالا شرایطش چی هست، برای چه کسانی هست، که ایشون حالا خیلی تاکید داشت که مثل که از همه باید بگیرن، در حالی که میگه زکات رو فقط از اغنیا میگیرن، اینطور نیست. حالا من توضیحش رو عرض بکنم. اولا خمس در خود قرآن بیان شده.
بله.
خب آیهش هم در سوره انفال هست، در اونجا دارد که وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. خمس همون خمسی است که ما بهش در ادبیات خودمون بهش میگیم خمس.
خمس
در واقع یعنی همون خمس، خمسه. خب این آیه قرآن است، این ربطی به آیت الله ها و اینا نداره، این آیه قرآن است. و علمو میگه بدانید، انما غنمتم، غنمتم یعنی فایده بردید، من شیئن از هر چیزی، فان لله خمسه. نمیگه اینجا، نمیگه للفقرا، اینجا میگه لله خمسه، یک پنجمش مال خداست.
بله.
البته به این صورت است که پشت سرش هم عطف داره، ولی رسول و مال پیامبر است، ولی ذل قربا، همه مفسران گفتن ذل قربا یعنی ذریه رسول الله، ذل قربای رسول الله هست اینجا مراد، در واقع اینی که گفته سادات، چون سادات ذل قربا هستن و در صریح آیه قرآن بیان شده، و پشت سرش هم داره ول یتاما ول مساکین و ابن السبیل. اگر در این آیه بزرگواران دقت بکنن، در سه عرض کنم که عنوانش لام اومده، یعنی از شش در واقع اسم یا گروه نام میبره. اولا الله، دوم رسول، سوم ذل قربا، که عرض کردم ذل قربا در اینجا بنابر نظر همه مفسران، اونایی که وارد این بحث شدن و حتی اهل سنت، ذل قربا منظور ذل قربای رسول الله است. منظور یعنی کسانی که از اقربای پیغمبر، یعنی از ذریه و نسل پیغمبر حساب میشن. برای این ستا، یعنی الله و رسول و ذل قربا، لام آورده. یعنی چی؟ لام ملکیت. لله یعنی مال خداست، للرسول یعنی مال رسول الله است، ولی ذل قربا یعنی مال ذل قرباست. اما برای بقیه بدون لام میاره. بعدن چی میگه؟ میگه ولی یتاما، نمیگه لل یتاما، برای یتاما نه، و یتاما و یتیمان. والمساکین، والمساکین رو هم بدون لام آورده، و ابن السبیل، مسافر در راه مونده، اینم بدونه، نمیگه للیتاما للمساکین ولابن السبیل، نه، بدون لام. سه تا رو با لام میاره که لام یعنی نشانه ملکیت، مال اوناست. سه تای دیگر رو بدون لام میاره، یتاما و مساکین و ابن السبیل رو، که اونا مصرفن، برای اونها هم به عنوان مصرف. خب اینو دقت بکنید. پس نکته اول این است که خمس نگید مال آخوندا، مال شیعه، نه، اصلا مال خود خداست. اگر اون ایرادی که گرفته که آقا چطور میشه زکات مثلا دو چندم مثلا هست، خمس یعنی یک پنجم مال. خب این ایراد رو به خدا بگیرید اگه مسلمان هستید، به قرآن بگیرید. پس باید بفهمیم که قرآن چی میگه، و الا ما داریم در واقع یک ضرورت دینی که در خود قرآن آمده را داریم انکار میکنیم. انکار خود قرآن میشه. آنچرا که شیعه و علمای شیعه و فقهای شیعه دارن میگن، از خودشون که نمیگن، از قرآن میگن. این یه نکته. نکته دیگر این که آیا محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری هم شیعه هست؟ سوال میکنم. کتاب بخاری در جهان اسلام منتشر است، در تمام کشورها داره چاپ میشه، در اختیار مسلمین هست و بسیاری از مسلمین فرق اسلامی قائلن که این صحیح ترین کتاب بعد از قرآن است. خب در این کتاب آیا در ارتباط با خمس اصلا حدیث نداریم؟ من یه عبارت رو دوستان اگر تونستن سریع‌تر پیدا کنن و نشان بدن. ببینید یک گروهی این رو بخاری نقل میکنه، در کتاب الزکات هم نقل میکنه، یعنی زید کتاب الزکات چون روایات خمس کمه همراه با کتاب الزکات آورده. حالا من میگم فرق بین اینا چیه، توضیح خواهم داد انشاءالله. در اونجا دارد که یک وفدی یعنی یک هیئتی اومده بود خدمت پیغمبر از عبدالقیس، یعنی یک گروهی بودن، طایفی بودن، یه طایفی کوچیکی بودن. اینا وقتی که میخواستن بیان خدمت پیغمبر، یک قبیله‌ای که قبیله خیلی قبیله درشتی بوده از حیث جمعیت و پر اسم و پر رسم در اون روزگار، قبیله مزر اسمش هست در منابع.
بله.
اینا میخواستن عبور بکنن، باید از کنار این قبیله و از کفار، از گروه کفار اینها عبور میکردن و به خاطر این میترسیدن، اونا هم اذیتشون میکردن. گاهی میتونستن از یک مسیری یا در ایامی که جنگ نیست، مثلا ایامی حالا اونا هم ماهای حرام داشتن، اینا خودشون رو خدمت پیغمبر میرسوندن. یه وقتی که اومدن خدمت پیغمبر، یه نکته ای رو عرض کردن خدمت پیغمبر که این در صحیح بخاری اومده. ببینید در اونجا دارد که عرض کنم که اون طایفه، رئیس طایفه گفت که خدمت پیغمبر که یا رسول الله ما نمیتونیم بیاییم برای مثلا خدمت شما، اگر بخواهید به جنگی خدمت شما باشیم، اگر میخواهید مثلا کمکی نمیتونیم. ما اونجا گروهی داریم بالاخره کفار هستن، سد راه ما هستن و ما راحت نیست. پیغمبر فرمود که همین که شما اونجا هستید باشید، نمیخواید بیایید کنار من بجنگید و فلان نباشه، اما من آمرکم به اربع و انهاکم عن اربع، من به چهار چیز امرتون میکنم و از چهار چیزم نهیتون میکنم، شما همینقدر عمل بکنید بسه دیگه، جهاد و حج و اینا لازم نیست. ببینید حالا این چهار چیز چیه؟ یک میگه که الایمان بالله، ایمان به خدا، این یک. و در واقع ایمان به خدا رو تفسیرم میکنه شهادتا لا اله الا الله، شهادت لا اله الا الله، خب این یک. بعد دوم میگه که و عرض کنم خدمتتون که و اقام الصلاه، یعنی نماز، این دو. سوم میگه و ایتاء الزکات، زکات بپردازید، اینم زکات.
بله.
ببینید اینا کسانی هستن که جنگ نمیتونن بیان، حج هم نمیتونن بیان. در خود این روایت هست، دوستان توجه بکنن، آدرس اون بالا هست، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 169، اینی که داره الان نشون داده میشه، اون شماره حدیثش هم 4369، یعنی 4369 این شماره حدیث. چی میگه؟ میگه من شما را به چهار چیز امر میکنم. چهار چیز چیه؟ یکی ایمان، این یک. دو نماز، سه زکات، چهارمش چیه؟ میگه و ان تعدو لله خمس ما غنمتم، کنار زکات پیغمبر داره به اون گروه میگه که و این چه برای خدا خمس ما غنمتم را ادا بکنید. خب اشکال بکنید به صحیح بخاریتون، چرا میگید آیت الله های شما میگن، محمد ابن اسماعیل بخاری شما هم دارد میگه. ببینید میگه من به شما چهار چیز رو به شما امر میکنم، همین چهار چیز رو عمل بکنید. حج نمیخواید بیایید، جهاد هم نمیخواید. بعضیا میگن آخه همینجا من یه نکته رو عرض بکنم، میگن که این غنیمتم یعنی غنیمت جنگی. میگه آقا بله. میگه من جهاد نمیتونم بیام، پس بحث غنیمت دیگه نیست.
قطعاً الان شما این...
بله بله غنیمتم. بله این غنیمتم یعنی افدتم، یعنی مکاسب خودتون، کسب و کار خودتون، خمسش هم بدید. آقا در کنار ایتاء و زکات چرا میگه خمس بدید؟ از پیغمبرتون بپرسید، از صحیح بخاری بپرسید که چرا این روایت رو از پیغمبر نقل کرده، این مال رسول الله است. پس بنابر این ببینید این خمس قطعاً همون خمسی است که شیعه داره میگه و اینو داره رسول الله نقل میکنه. اگه ایرادی هست که چرا یک پنجم را، میگیم خب خدای بله. شما هم فرمود همین رو دیگه، فرق نمی کنه بله. که هم در قرآن فان لله خمسه و الى آخر آیه و هم در عرض کنم خدمتتون که روایت، من یه روایت از صحیح مسلم بخاری. از صحیح بخاری، البته اینا رو صحیح مسلم همه دارن بله. صحیح بخاری داره خیلی ها دارن. یا مثلا همین صحیح بخاری میگه و فرکازه الخمس، اسمال صحیح بخاری است. بعضی میگن آقا در غنیمت جنگی، غنیمتم یعنی غنایم جنگی. میگم چی گفته غنیمتم یعنی غنایم جنگی؟ این آقا اومده پیش پیغمبر عرض کرده که من نمیتونم جنگ بیام. پس چطور پیغمبر میگه غنیم اونی که غنیمتم؟ این غنیمه یعنی ربحتم، یعنی آنچه را که سود بردید. اینو داره میگه. البته این جزئیات دیگر، خب دوستان زحمت کشیدن، این مال صحیح بخاری است. ببینید میگه و فر رکاز الخمس. رکاز یعنی چی؟ رکاز یعنی اونی که مرکوز فل ارض است، یعنی چیزی که در زمین، در بالاخره در معادن گنج هایی هست، چیزایی هست که قیمتیه، اونا رو بهش میگن رکاز. خب این مال جنگه و فر رکاز یعنی رفتید جنگیدید و غنیمت کسب کردید. خب این مال صحیح بخاری است. پس بنابراین واژه خمس که یعنی یک پنجم، این مال شیعه صرفا نیست، در قرآن هست اولا، در بهترین منابع اهل سنت هم هست. این نکته دوم. نکته سوم این که گفتن که زکات نمیدونم خیلی کم است، مال فقراست، اما خمس مال مثلا میگه که مقایسه کرد به نمیدونم علمای یهود و نصارا که اونها اکالون للسحت در قرآن تعبیر شده، نمیدونم لیعکلون اموال الناس بالباطل، اشاره کرد به اون آیات، مثلا اونا هم اکل مال به باطل میکردن سحت، و پس بنابراین اینا هم که آقایون میگیرن، مثلا فقهای شیعه میگیرن، این هم مثلا سحت است و اکل مال به باطل است. ببینید صدقه در قرآن همون زکات است. قرآن به زکات در یک تعبیر دیگر تعبیر کرده به صدقه، و در آیه صدقه 8 گروه رو نام میبره. خوب عنایت بکنید، نکته بسیار بسیار ظریف و کلیدی در مسئله زکات و خمس و فرقشون. زکات همون صدقات است. وقتی که به صدقات میرسه، تعبیر قرآن این نیست که صدقه رو لله قرار بدید، نستجیر بالله، صدقه است. نمیگه انما الصدقات لله وللرسول، مثلا اینجوری نمیگه، همون اول میگه، آیهشو دوستان بیارن، میگه انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفت قلوبهم. ببینید صدقات رو وقتی که اسم صدقه تا آمد، خدا دیگه نه اسمی از پیغمبر میاره، نمیگه صدقه مال رسول الله، صدقه بر رسول الله حرام است، صدقه مال فقراست. ببینید
وقتی که اسم زکات رو قرآن میاره، انما الصدقات یعنی انما الزکوات، این رو فقط ما هم نمیگیم، یعنی فقط شیعه نمیگه، این مال اهل سنت هم هست، انما الصدقات، و این صدقات قطعا صدقه واجبه است. چرا؟ برای خاطر اینکه آخر این آیه داره فریضه من الله، فریضه یعنی واجب، و صدقه واجب معناش یعنی همون زکات، چون زکات است که صدقه واجب است. میگه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، یعنی اونایی که مأمور جمع‌آوری زکات هستند، و المؤلفه قلوبهم، یعنی اونایی که پیغمبر میداد برای خاطر تألیف قلوب که اینا بیان یه خورده مسلمان بشن، و فرقاب یعنی درباره بندگان، و الغارمین یعنی اونایی که قرض دارن، و فی سبیل الله. ببینید نمیگه فلا، نمیگه للا، میگه فی سبیل الله، در مسیر خدا. چرا؟ برای اینکه این جسارت به خداست که بگی صدقه مال خداست، انما صدقه لله. ببینید درباره زکات تعبیر این است، اما درباره دو چیز در قرآن تعبیر میگه لله، میگه للرسول، بعد میگه ولذ القربا. یک، درباره خمس این کار را کرده. دو، درباره فی یعنی انفال. فی مال پیغمبر است. فی یعنی چی؟ فی مما عفا الله در قرآن داریم، مما عفا الله علیه، عفاءه از همین فی هست. فی به معنای اون زمین و سرزمینی که بدون، به تعبیر قرآن، بلا خیل ولا رکاب، بدون اسب دوانی و بدون شمشیر زدن، عرض کنم خدمتتون که فتح بشه. این مالکیه. ببینید آیهشو دوستان آوردم، بسیار زحمت شد.
سوره 8 استاد.
بله بله، سوره 8 بله. میگه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، از میان قریه ها، آبادی ها، آنچه را که خداوند فی قرار داد بر پیغمبرش، یعنی بدون جنگ در اختیار پیغمبر قرار گرفت، میگه فلله وللرسول وللقربا، دقیقا مثل آیه خمس شد. اولا میگه لله هست، لام جر آورد، یعنی لام مالکیت آورد، مال خداست، فی یک سهمش مال خداست، للرسول است یک سهمش مال رسول الله است، ولی ذل قربا در زید این آیه برند اینایی که ایراد میگیرن تفسیرهای خودشون رو نگاه بکنن، این لذل قربا یعنی لذل قربای کی؟ میگن یعنی لذل قربای پیغمبر، اقربای پیغمبر. فی مال پیغمبر است، مسلمین درش سهمی ندارند، یعنی مال مسلمین نیست، این صریح قرآن است، مال مسلمین نیست. اما مال خدا در اختیار حکومت قرار میگیره، یعنی در اختیار رسول الله قرار میگیره. رسول الله است که مالک این سهمه، مال خودش هم که مال خودشه در امور شخصی خودش. ولی ذل قربا، لذل قربا یعنی ذریه پیغمبر، مال ذریه پیغمبر، در این ستا رو با لام آورد، بقیه رو بدون لام آورد. چرا؟ برای اینکه رسول الله این فی رو میگیره در یتاما و مساکین و ابن سبیل مصرف میکنه، اونا مصرفند.
بله.
نه اینکه رسول الله خودش میشینه اونجا میگیره میخوره برای زندگی شخصی خودش. ببینید این در اختیار اون مقام رسالت است و یک سهم مال خود رسول الله است. پس این نکته بسیار مهمی است که آیه فی که مال پیغمبر است در واقع و مسلمین هیچ سهمی درش ندارن به عنوان مالکیت، و آیه خمس یه جور بیان شده در قرآن، یعنی ستای اول که لله باشه، للرسول باشه و لذل قربا باشه، با لام میاد، لام مالکیت.
بله.
یعنی مال اوناست، اونا مالکن، اما برای بقیه به عنوان مصرف بیان میشه. اوکی. چرا اینجا نیامد بگد که ما عفا الله علی رسوله للفقراء؟ برای اینکه مال فقرا نیست، مال فقرا بانگشون جداست، زکات مال اوناست، زکات یعنی همون صدقات، اونجا خدا نیست، الله نیست، رسولم نیست. حالا جناب آقای آقایی، پس معلوم شد که از نگاه قرآن صدقه مال فقرا و مساکین اوناست، الله اونجا نیست، رسول الله هم نیست، نیست، ما هم میدونیم حرام است بر پیغمبر، صدقه بر پیغمبر ما حرام. حالا که صدقه بر پیغمبر حرام است، آیا پیغمبر صدقه میگیرد از دست مردم یا نمیگیرد؟ نمیگیرد برای خودش، نه میگیرد یا نمیگیرد، نه تنها میگیرد بلکه خدا امر کرد که بگیرد.
بله،
ببینید مال پیغمبرم نیست، پیغمبر نه مالکشه نه میتونه مصرفش هم حتی بکنه، نه مالکانه نه از قبیل مصرف، هیچ کدام مال پیغمبر نیست و پیغمبرم هیچ وقت دست صدقه به عنوان شخصی نمیزد. اما خدا بهش فرمود خذ من اموالهم صدقه، خذ یعنی انت یا رسول الله، بگیر از اموالشون صدقه رو. پس گرفتن به معنای مصرف نیست. این که ما بگیم که خمس فلان است میگیرن میخورن، میگیم آقا اولا خمس آیه قرآن است، ثانیا آیه خمس و همینطور آیه فی اصلا مالک ها رو مشخص کرده، مصرف ها رو مشخص کرده، سه تا رو مالک قرار داده، سه تای دیگر رو مصرف یعنی مورد مصرف قرار داده، اون مالک میگیره در اختیار اونا قرار میده که اونا مصرف بکنن، اونا مالک نیستن، اونا فقط وقتی که در اختیارشون قرار گرفت حق مصرف دارن، حق اولویت در تصرف در واقع بهش میگن. خب این رو فقهای اهل سنت هم بیان کردن. این که ما بیاییم بگیم که بله این آخونده و آیت الله ها گرفتن، چیچی آیت الله ها گرفتن؟ خدا فرمود توی پیغمبر بگیر، خذ من اموالهم صدقه، از اموالشون صدقه رو بگیر. این کس شأن پیغمبر است یا پیغمبر این رو میگیرد و در محل مصرفش مصرف میکنن؟ خب اینم نکته ظاهرن سوم. نکته چهار رو من بگم. ببینید چی گفته که خمس کل مال، اینجوری که ایشون داره القا میکنه مثل این که یعنی از هر زحمتی که طرف میکشه و مثلا درآمدی به دست میاره چهار تا مال خودش میشه، یکی مال مثلا فلان. اینطوری نیست که آقا، اینا رو دیگه در فقه گفتن بیان کردن، خمس مثل زکات نیست. زکات میگه یوم الحصادش باید بپردازه، یعنی همون موقعی که خرمنه.
بله،
همون موقع، البته نصاب داره، میگه این مثلا گوسفند چه نمیدونم، از این عرض کنم که هم در حیوانات هست و هم در مثل گندم و جو و کشمش و خرما و اینا هم هست، یه مبلغی داره، مثلا یه نصابی داره، میگه شتر تا کجا برسه و از تعداد گوسفند تا کجا، غنم تا کجا، اینا هست، در فقه هست مبسوط و همینطور چیزهای دیگه ایم هست. خب اونا نصاب داره، نه اینکه اگر کسی یک گوسفند داره این باید همینو بگیره مثلا قسمت قسمت بکنه یه قسمتشو بده، نه، رو حسابه، میگه 40 تا، یعنی رو حساب است، نصاب داره برای خودش، یه جاهایی محفوظه، بله یه جاهایی از مربوط میگه مال خوده، کار نداره که. در خمس چطور؟ میگه در خمس اولا چند چیز رو استثناء میکنه، میگه خانه مال خوده، برو با پول خودت خونه رو بخر، نگفتیم بی خونه باش، وسیله نقلیه برو بخر برای خودت نیاز داری، خرج سال، کل سال یعنی سال درآمدی،
بله،
هر چی را که برای خودت خرج کردی حتی مستحباتش، سفر میخوای بری برو نوشی جانت، از درآمد سال قبل، از درآمد گردش سالی قبل میخوای بری برای سال بعد، سال بعد اینجا نگاه بکن چقدر از این درآمد سالانت مونده. هر مقداری که مونده چهار تاشم باز برگرده به خودت مال خودت، یه دونش 500 فی سبیل الله. آخه آدم میاد ندانسته و مراجعه نکرده همینطوری میاد میگه که بله زکات رو گفتن 2.5%، خمس رو گفتن 1/5، این چه تناسبی داره؟ معلومه که نه اصلا زکات رو میدونی چیه و نه نصاب رو میدونی چیه. کی گفته 2.5%؟ زکات هر چیزی برای خودش قاعده خودشو داره، شتر یه نصاب داره، گوسفند یه نصاب دیگه داره، در غلات اربعه یعنی همین جو و گندم و کشمش و اینا، اینا هر کدام برای خودشون یک وزنی رو دارن. پس اینطور نیست که بگیم 2.5%. کی گفته کجا کدوم فقه 2.5% گفتن زکات است؟ هر کدوم برای خودش نصاب خودش رو داره. خمسم بعد از استثنای اینها منزل، مسکن در واقع، مسکن، خوراک و پوشاک در طول سال، معونه زندگی، معونه زندگی، همه اینا مال خودت است، خمسی درش نیست. پس نیاییم یک مطلب کذب را نسبت ندیم به، عرض کنم که افرادی که مکتبی که بر اساس قرآن داره معاش میکنه، بر اساس اخبار رسول الله داره معاش میکنه، اونم اخباری که هم شیعه نقل کرده و هم بزرگان اهل سنت نقلش کردن، این را نسبت بدیم به یه مذهب خاص و بعد بگیم اینها همون علمای یهودی هستن که نمیدونم اکل مال به باطل میکردن. یعنی علمای شیعه اگر به آیه خمس عمل بکنند، به آیه خمس عمل بکنند، اینا شدن احبار و رهبانی که قرآن میگد که اینا اکالون لسحت بودن. یعنی عمل کردن به قرآن اینقدر در نگاه شما بد هست که اینها میشن احبار و رهبان؟ این عمل به آیه قرآن است. شما که عمل نکردی بفرمایید که کجای کاری؟ بالاخره ما به این قرآن باید عمل بکنیم یا نه؟ به این قرآن، به این آیه قرآن من چجوری عمل بکنم؟ لله داره و لرسول داره و لذل قربا، لذل قربا یعنی لذل قربای رسول الله، یعنی ذریه رسول الله. اون وقت من بیام بگم که این کجا مال سادات هست؟ خب برید به قرآن بگید که چرا گفتید؟ یا باید قرآن را تکفیر بکنیم؟
بله.
تکذیب بکنیم؟ یا باید احادیث رسول الله را تکذیب بکنیم؟ یا اینکه بپذیریم؟ پس اگر ما عقب موندیم بدونیم که ما عقب موندیم، ما به قرآن عمل نکردیم. و الا اگر شیعه داره عمل میکنه به قرآن، این چه ربطی داره به علمای یهود و نصارا که چرا قرآن راجع به احبار و رهبان گفته است که اینا اکالون لسحت هستن؟ اینا برای خاطر این که در شأن نزولهایی هست که همین جلال الدین سیوطی در دارالمنصور آورده از علمای اهل سنت، در ذیل همین آیاتی که مربوط به احبار و رهبان است که اینا اکل مال به باطل میکردن، میگفتن که چطور اینا اکل مال به باطل میکردن؟ میگه برای خاطر این که اینها بهشت فروشی میکردن. مگه نمیکنن؟ الانش هم هست، الانش هم هست. اینو خدا داره میگه، یعنی اختیار بهشت خدا رو داره. اینجا پول میگیره، طرف رو میگه تو هر گناهی کردی کردی، پول بده، تمام شد. حالا ما میگیم فردای قیامت شفاعت هست، اینا همینجا برای خودشون حق شفاعت قائلن. یک این مسئله بوده. یکی دیگه در روایات هست، در روایات خود اهل سنت هست، میگه اینا کتمان میکردن امر پیغمبر را. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا سالانه یک کسی دعوتشون میکرد، یه شام و نهاری میداد، میترسیدن که اگر به دین پیغمبر بیان اون شام و نهار از دستشون در
بره.
یعنی اینقدر آدمای سبک و دنیا پرست و عرض کنم دنبال حطام دنیا بودن. اینو قرآن داره میگه و شأن نزولش هم هست، روایاتش هم هست، خود اهل سنت هم نقل کردن. حالا این رو آدم بیاد بگه به کسی که داره به آیه خمس عمل میکنه، این شده اون. خب من فکر میکنم که کافی باشه.
بله البته استاد، اگر خاطرتون باشه ما از زوایای مختلف چندین بار سوال رو داشتیم، اما امروز بله. فکر میکنم حقش حسابی ادا شد. هم میزان خمس رو گفتیم، هم اصل خمس، هم تفاوتش رو با زکات بیان کرد. دست شما درد نکنه،
در واقع نظر به نوع بیانش بود که ایشون اومده مقایسه کرده و این مقایسه خیلی طبیعی بود.
فکر میکنم دیگه شبهه‌ای به ذهن نمونه. دستتون درد نکنه. یه مطلبی محضر شما بینندگان بزرگوار بگم، این مطلب به جا هست، یادآوری دارم میکنم که میتونید با برنامه تماس بگیرید از طریق راه‌های ارتباطی که میفرمایند. بفرمایید، پیام رسان‌های اجتماعی به دست بنده حقیر سوالاتون میرسه، و یا نه این گوشی تلفن رو بردارید و با برنامه تماس بگیرید، ما صداتون رو بشنوید. من مجدد تسلیت میگم محضرتون، ایام فاطمیه شهادت حضرت زهرا مسیح سلام الله علیها رو محضر شما. یک کلیپ یک میان برنامه ببینیم، حال و هوامون قدری با نام زهرای مزدی انشاءالله عجین بشه، برگردیم دوباره در خدمتتون هستیم.
چادرت را به تکان روزی ما را بفرست، این که روزی دو عالم همه چادر تو، این که روزی دو عالم همه چادر تو.
بردمند شما هستم، قبول باشه انشاءالله عزاداری هاتون. بیننده برنامه پرسوان قرآنی هستید از شبکه جهانی ولایت. استاد بزرگوار، حال و هوای فاطمیه هم
بله،
داریم
بله،
نزدیک
بله.
هم هستیم به شب و روز شهادت حضرت صدیقه طاهره کبرا. این سوال هم فکر کنم مرتبط باشه. سوال فرمودن که استاد، شأن نزول که شیعه در مورد آیه اولیه سوره انسان در مورد جایگاه و عظمت حضرت زهرا در قرآن بیان میکنن، اینکه حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها سه روز غذاشون رو به یتیم و مسکین و اسیر دادن، این تنافی نداره استاد با اینکه با این آیه که ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، که انسان خودش با دست خودش که خودش به هلاکت نمیندازه؟
بله، عرض کنم که اولا خب منم عرض تسلیتی داشته باشم مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که از فردا شب در واقع فاطمیه دوم هم شروع میشه.
بله.
خب سوال این است که از یک طرف ما میگیم که در اون قضیه اطعام به مساکین و به اسیر و به یتیم، این در واقع خب حضرت زهرا و حضرت امیر و حسنین هم داره، یعنی امام حسن و امام حسین و فزم، حتی در روایتی که خود اهل سنت نقل میکنن، عرض کنم که در اون قضیه اینها نانشون رو در وقت افطار، اونم سه روز پشت سر هم، یه روز یتیم اومد، یه روز مسکین اومد، یه روز اسیر اومد و خودشون با آب افطار کردن. خب این آیا همون القاء نفس در تهلکه، یعنی در هلاکت مثلا نیست، یا به تعبیر ایشون یا این سوال کننده که این منافات داره؟ این اولا اینو عرض بکنم که داستان نذر و اون سه روز روزه و این اتفاق رو خدا تعریف کرده. خب بس معلومه که اون نیست دیگه، خیلی روشنه. یه همچه داستانی اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ اگر فقط شیعه میگفت، میگفتن حالا اینا از روی مثلا تعصب مذهبی یه چیزی درست کردن. اما وقتی که 34 نفر از علمای اهل سنت، ببینید من دارم میگم آمار میدم، 34 نفر از علمای اهل سنت، از علمای اهل سنت
بله،
زید همین آیات سوره دهر یا سوره انسان این داستان را آوردن. علامه امینی در القدیر 34 نفر رو لیست کرده و اینا چی گفتن؟ اسم کتابشون جلد صفحه، اینا موجود است، اینا موجود است. فخر رازی، خب این که شیعه نیست که، فخر رازی در کتابش در همین التفسیر الکبیرش در همین سوره انسان این داستان رو مفصل از ابن عباس نقل میکنه، مفصل نقل میکنه. جالبه آلوسی، آخه فخر رازی اینا خب علمای اهل سنت چند طبقه هن
بله.
یعنی نسبت به آیات مربوط به فضائل اهل بیت اینا چند دسته هن؟ یه دسته از دور میزنن، یه دسته قبول دارن، یه دسته متوسطن، یه دسته سختگیرن، یه دسته سهلگیرن، یه دسته چیزی نمیگن رد میشن، نه همین سکوت بله. میکنن. آلوسی عرض کنم که از کسانیست که معمولا جبهه میگیره، معمولا جبهه میگیره اصلا در مقابل روایاتی که مربوط به اهل بیت و اینا هست، میاد میگه نه اینا فلان است و چه، اما اینجا که میرسه میگه والخبر مشهورون بین الناس،
این دیگه
بله، میگه والخبر مشهورون بین الناس، میگه خبر مشهوره. بعد میگه که ذکره الواحدی فی کتابه، خب واحدی که صاحب اسباب النزوله، این از شیعیان که نیست که، از علمای اهل سنته. این میگه در کتاب اسباب نزول این داستان رو بیان کرد که اصلا وجه نزول سوره ده یا به فرمای سوره انسان، سوره هل عطا، اینا اسمای مختلفی که داره، میگه وجهش همین داستان بیماری امام حسن و امام حسین بوده و اون نزل بوده و اون قضیه هم که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. پس بنابراین وقتی که خدا یه همچه داستانی رو داره تعریف میکنه، معناش این است که القاء نفس در تهلکه نیست، خود این داره تفسیر میکنه. پس باید بریم بفهمیم که اون آیه معناش چیه، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یعنی چی، ولا این بهش میگن ایثار. ببینید کاری که اهل بیت در این قصه کردن رو خدا تمجید کرد، بهش میگن ایثار. ایثار یعنی چی؟ یعنی مقدم داشتن شخصی دیگر بر خود. اصلا معنای ایثار همین است. در قرآن هم اومده وقتی که مهاجران از مکه اومدن در مدینه، انصار ایثار کردن، لذا میگه یؤثرون، یؤثرون از همین واژه ایثار است، در آیه قرآن دارم میخونم، یؤثرون علی انفسهم، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با اینکه خودشون نیاز داشتن، با اینکه خودشون نیاز داشتن ایثار میکردن، علی انفسهم یعنی به رغم نیاز خودشون. ببینید اصلا این آیه و یطعمون الطعام هم همین رو بیان کرده. ببینید میگه و یطعمون الطعام علی حبه، این علی حبه یعنی چی؟ یطعمون الطعام، طعام رو میدادن، علا حبه، علا حبه یعنی چه؟ یعنی در حالی که خودشون نیازه به اون داشتن. خدا داره تعریف میکنه، پس معلومه که اینو بهش میگن ایثار. این همونیست که یؤثرونه با واژه ایثار در ارتباط با مهاجر در واقع انصار، و یؤثرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون نیاز داشتن و سختم نیاز داشتن اما ایثار میکردن، این بهش میگن ایثار. بعد ببینید اون داستان که میگه با آب افطار کردن، یعنی افطارشون رو با آب باز کردن، نه یعنی دیگه تا فردا تا سه روز غذا نخوردن، نه شب تا سحر آدم میتونه غذا بخوره. ببینید اگر بریم در فضای قدیم، آرد نبود، نونوایی نبود، نون از همسایه قرض بکن نبود. اینا هر کدام یه سنگی داشتن، سنگ آسیای خانگی، گندم داشتن، جو داشتن، اما برای هر پخت نان باید چند ساعت اینو آسیاب میکردن. اینو هی میچرخوندن میچرخوندن میشه که یه نان در حد خوردن یک شکم مثلا. ببین اینا وقتی که ایثار کردن یعنی چند ساعت بعد مجبور بودن نونشون رو
آماده کنن. دو ساعتی از زمان
اینو بهش دارم میگه. نه یعنی اینا دیگه نخوردن، میگه آقا چطور نخوردن؟ آقا امام حسن و امام حسین که اینا کودک بودن، سه روز اگر آدم نخوره مگه میتون؟ آقا خوردن، اما دم افطار این نونی که چند ساعت طول کشیده تا آماده بشه این رو انفاق کردن و بعدش هم برای خودشون دوباره بالاخره شب بود و باید این مراد است. افطارشون رو با آب. خب اینو بهش میگن ایثار. این نکته اول. نکته دوم ببینید. اون آیه‌ای که در ارتباط با تهلکه اومده اون اتفاقا درباره جنگ است. انفاق در راه جنگ است. و خود جهاد. خود جهاد مگه الغای تهلکه نیست؟ یعنی الغای نفس، انداختن خود در معرض هلاکت. بله. اصلا آدم میره جنگ چیکار میکنه مگه؟
بله.
این که در قرآن میگه اونهایی که جنگ میرن خدا از اونها جانشون رو میخرد، اونا میگه یقتلون و یقتلون، دو وجه داره جنگ، میکشن و کشته میشوند. خب وقتی که کشته میشوند یعنی من رزمنده خودم رو در معرض کشته شدن قرار بدم، اصلا جنگ یعنی همین. پس این آیه چی میگه؟ این آیه میگه انفاق بکنید اما با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. مراد چیه؟ در تفسیر اومده یعنی بدون نقشه، بدون برنامه خودت رو تو یک در معرض خطر ننداز. و الا خود جنگ اگر به این معنا باشه، خود جنگ یعنی الغای نفس در همون معرض خطر. و جنگ در معرض خطر است. ببینید من از یه آیه دیگه استفاده بکنم که این آیه رو دقیق معنا میکنه. ببینید در آیه عرض کنم که ما کان لأهل المدینه، ما کان لأهل المدینه، میگه اهل مدینه حق ندارن و ممن حولکم و همینطور اونهایی که اطراف مدینه از افراد و قبائل دیگر هستن، ان یتخلفوا عن رسول الله، این که پیغمبر رو پشت سر جا بگذارن وسط معرکه و خودشون در برن. ببینید این آیه فرض رو اونجایی میگیره که پیغمبر جانش در میدان جنگ به خطر افتاده، میگه شما حق ندارید که جان خودتون رو بگیرید و در برید، شما باید بایستید ولو این که کشته میشید. ببینید آیه سریع است و میگه ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی چی؟ یعنی حق ندارند مسلمین اهل مدینه و من حولهم من الاعراب، حق ندارند که پیغمبر رو در معرض خطر رها بکنن، جان خودشونو بگیرن در برن و جان پیغمبر در معرض خطر. میگه نه، تو باید جان خودت رو بدی. ببینید دستور سریع است، جان تو گرفته بشه تا جان پیغمبر حفظ بمانه. خب بفرمایید این الغای نفس در هلاکت هست یا نیست؟ این صریح آیه قرآن هست. پس بنابراین باید بفهمیم که اون آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یعنی چی؟ این که اصلا دستور سریع میده، میگه انقدر باید بمانی کشته بشی اما پیغمبر جانش حفظ بمونه. پس معلومه که اینا القای نفس فلهلاکه نیست از نگاه قرآن. پس اون چیه؟ اون منظور اینه، حالا معناش میکنم. اونی که فرمود که انفاق در راه خدا بکنید و خودتون رو در معرض هلاکت قرار ندید چند معنا داره.
بله.
چند معنا داره. یکی از معانیش این است که بدون نقشه وارد عملیات نشید. درسته گفتم بیایید بجنگید، اما شما باید حساب و کتاب داشته باشید.
بیگدار
به آب بزنی نیست.
نقشه باید داشته باشی، برنامه. نکته دیگر، حتما باید انفاق بکنید. یعنی همینطوری نگو من توکل به خدا میکنم چون در راه خدا هستم چیزی ور نمیدارم همینجوری راه میافتم. نه خیر آقا، باید شمشیر ورداری، باید زره ورداری، باید غذای بین راهتو ورداری،
اسباب داشته باشی.
ببینید اینو داره میگه، نه این که من اگر مثلا افطاری خودم رو ایثار کردم اون هلاکته. آقا اگر دنبال هلاکت فی نفس میگردی اون آیه رو که خوندم اونو بیار اشکال بکن. میگه جان خودت هم شده باید بدی، ولی جان پیغمبر رو باید حفظ بکنی.
بسیار عالی. واسه تلفن هم داریم. بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
از سلام و ادب دارم جناب آقای علی آقا از شیراز. صدای بنده رو اگر میشنوید خیلی بزرگواری کردید که تماس گرفتید. بفرمایید آقا علی آقا.
با درود و فروتنی به پیشگاه حضرت حق، عرض ادب و ارادت به مقام شامخ حضرت خاتم و سلام حضور شما میهمان و میزبان محترم.
خیلی بزرگوار و علیکم السلام. تمنای بنده رو میپذیرید حاج علی آقای بزرگوار از شیراز؟ ما زمانمون رو به اتمام هست، سوالتون رو مختصر
بفرمایید. من در سوال قبلی دو تا ابهام برای من به شما، یکی این که این و علم و انما من این قنم تو من شر یعنی چی؟
بله.
و دیگری سوره مؤمنون آیه فکر میکنم چهار باشه، سه باشه، الذین هم زکات فاعلون. اینجا نگفته گندم، درسته؟ شما آیه انعامو دارید میگید.
بله.
دارید سوره انعامو میفرمایید که آیه 142 یا 143 هست، ولی اینجا میگه زکات فاعلون، یعنی از مالتون. طلا داری، گوسفند داری، باغ داری، پول داری، هر چی داری، هزینه های سالانه داری به چنار، هر چی اضافه بردی همون مقدار که شما میفرمایید اون رو بذارید. اگر خودتون نیاز نداشتید بدید رو دستایی که خداوند در قرآن معلوم کرده. این در مورد زکات. در مورد خمس میگه منش، یعنی سودی که بدون سرمایه شما به دست میارید. مثل چی؟ مثل آقایون زنبوردارانی که بدون سرمایه گذاری از شکوفه‌های طبیعت مجانی زنبوراشو میخورن، بعد اصل میارن میدن که مثلا 200 هزار. این خمس داره. یا اونی که میره چوب جنگل رو میاره مجانی میکنه زغال میفروشه، این خمس داره. نه من که دارم زحمت میکشم بیام یک پنجمشو بدم به فرض کنه به اون دستایی که شما فرمودید. من فکر کنم اینجا لازم هست که حساسی مقداری بازتر کنید این آیه رو. اگر چیزی
کارت کردم پوزش می طلبم. خیلی متشکرم از اینکه خیلی صریح و شفاف فرمود. اما من میدونم جناب استاد زنبوردارهایی هم که میگید من باشون در کسب و کار مراوداتی دارم، اینطوری نیست که هیچ کسی هزینه ای نکنم و یک اصل رایگانی براشون بدم. چشم. خیلی متشکرم. با شما خدافظی میکنیم، انشالله بیننده باشی استاد.
مثلا
بزرگ سالها واضح بود.
بله روشن.
تمنا میکنم.
ببینید یک قاعده داریم و اون این است که قرآن اون خطوط و رؤوس اصلی رو بیان میکنه، جزئیات رو بیان نمیکنه. نماز عمود دینه، ستون دین است. این قبلت قبلت ما سوا، این ردت ردت ما سوا. اگر نماز قبول بشه بقیه چیزها رو آسون میگیرن، اگر نماز رد بشه دیگه بقیهش هم قبول نمیکنن. یعنی نماز ملاک است، نماز یک گلوگاه حساس است برای یک بشری که میخواد به مقام قرب برسه. اما شما از احکام نماز چند تا تو قرآن داری؟
بله.
از مبتلات نماز چی داری؟ بله. از رکعات نماز حتی چی داری در قرآن؟ قرآن میاد کلی میگه، میگه اقیم الصلاة، نماز بخون. من کجا باید برم بپرسم که این نماز بخونی یعنی چی؟ یعنی چیکار بکنم؟ ببینید اینه که پیغمبر میفرمود که میخواد نماز خوندن را، یعنی این آیه را تفسیر بکنه، میفرمود که سلو کما رأیتمونی اسلی، منو نگاه بکنید. من چیکار میکنم؟ صبح پا میشم این کار رو میکنم، ظهر پا میشم این، عصر شب، همینطوری که میبینید من دارم این عملیات رو انجام میدم، این اذکار رو انجام میدم، این رکعات رو، این توجه به مسائل مختلف نماز، مقدمات، مقارنات، چه این همونیست که فرمود اقیم الصلاه. پیامبر ما مأمور به بیان است. قرآن اصلا وارد جزئیات به این معنا نمی شود، یا اگر می شود بسیار کم، و اگر می شود در حد یک هشدار، یک جهت، در واقع ایجاد انگیزه برای اینکه بری بقیهشو پیدا بکنی، مخصوصا در مسائل احکام. پس بنابراین اینی که فرمود که الذین هم للزکات فاعلون، خب آیه قبلش درباره نماز است. آیه قبلش درباره نماز است.
بله.
یعنی میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ببینید؟
بله.
خب با همین آیه الذين هم في صلاتهم خاشعون ما نماز رو فهمیدیم؟ نفهمیدیم که. جزئیات باید بریم سراغ حدیث. ببینید؟ خداوند به پیغمبرش فرمود که وانزلنا الیک ذکر، ذکر یعنی همین قرآن. ما این ذکر رو، یعنی این قرآن رو برات نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو بیان بکنی همونی که ما نازل کردیم. پس پیامبر باید بیان بکنه. خب درباره زکات اینجا چیزی نفرمود. درباره مؤمنین در اینجا 7-8 صفت رو داره میاره. یکی از صفاتش میگه، اولی میگه خشوع در نماز، مثلا دو چه، بعد میاد میگه که اینا کسانی هستن که زکات هم میدن. والذین هم عن اللغو معرضون، از لغو اعراض میکنن. والذین هم للزکات فاعلون، نسبت به زکات هم اینا فاعلن، فاعل یعنی کننده این کارن، اینا انجام میدن. خب چی هست زکات؟ این که زکات چی هست، چه مقدار هست، در چه چیزهایی زکات هست، همه رو باید بری از حدیث ببینید. در مثل کتاب وسائل شیعه ده ها روایت از معصوم، از اهل بیت، از پیامبر ما داریم که درباره زکات.
بله.
زکات در چه چیزهایی هست، زکات واجب کجا هست، زکات فطر چیه، مقدار هر کدام چیه، نسبت به نفر چیه. پس جزئیات جای دیگه گفته شده. قرآن موارد کلی و اصول رو بیان میکنه. خب این مال زکاتش. درباره خمسش هم همینطور. وعلمو انما غنمتم من شیئن. ببینید عبارت اینجاست که گفتن این نقطه ابهام داره. میگه بدانید انما غنمتم. غنمتم رو در روایت ما معنا کردن، یعنی افدتم، یعنی فایده ای که کسب کردید. من شیئن از هر چیزی، این از هر چیزی رو معنا کردن، یعنی از کسبت، کاری که ربح بهش گفته میشه، یعنی سود، کاری که غنیمت، خود غنیمت هم به معنای سوده.
بله.
خود غنیمت هم که واژه غنیمت به کار رفته، میگه ولله مغانم کثیره، پیش خدا منافع، میخواد بگه منافع، میگه مغانم. مغانم از همین، از همین غنیمت گرفته شده، یعنی فایده، در واقع فایده. پس بنابراین وعلمو انما غنمتو من شیئن، یعنی به تعبیر خود اهل بیت که امام جواد اینجا روایت داره، امام رضا علیه السلام روایت داره، اهل بیت دیگه کم و بیش روایاتی داریم که در وسائل شیعه شیخ حر عاملی اینا رو یک جا جمع کرده در کتاب الخمس، همه روایات ما جمع آوری شده است. عرض کنم که میگه بدانید آنچرا که از شیء به عنوان سود به دست آوردید، به طور کلی، یعنی سطر اول، عنوان اول رو داره میگه، به دست آوردید، خمسش مال خداست. فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى الی آخر. میاد اونا دیگه در واقع اون شش سهمی هست که در خمس هست و مسائل ریز خودش رو داره. پس بنابراین اونی که در این آیه هست، اون در واقع عنوان کلانش اینجا اومده، اما ریزش عرض کردم خمس با همون توضیح مختصر و الا ده ها مسئله فقهی داره که این مسائل فقهی رو یا از این آیه استفاده کردن یا از روایات اهل بیت استفاده کردن. یعنی فقها از طرف خودشون، نه اهل بیت ما بیان کردن، پیغمبر ما بیان کرده، تو روایات ما اومده. چه میگد که در عرض کنم که به عکس زکاته، زکات دارای نصاب مشخصه، مثلا میگه در این چند چیز زکاته، بقیه بعضیش مستحبه بعضیش اصلا زکات نداره، میاد اسم میبره در بین حیوانات این مقدار، در بین اینایی که غلات حساب میشن مثلا چند تا رو نام میبره، نقدین، طلا و جواهر هم یه مقدار، هر کدوم زکات نصاب خواستم داره، میگه این به این اندازه رسید با این شرط و با این نمیدونم چه و چون شرایط و ضوابط هم داره، این مقدار هم در واقع زکاتش میشه. اما در خمس اینجوری نمیگه، در خمس میگه غنمتو من شیئن، آنچرا که افدتم فایده بردید به دست آوردید از چیز، یعنی از شی، از هر چی، اون وقت میگه فعن لله خمسه و خمسش هست برای خدا و رسول و اینها. اون وقت فقیه میاد بر اساس اون روایات به ما میگه این یعنی چی، ما از این آیه همین میزان را گرفتیم که یه چیزی داریم غنیمت فایده و اینم منشی هست و اینم خمس داره، اما چگونه اونو دیگه فقیه باید بگه، فقیه بر اساس استنباطی که از روایت میکنه به ما میاد میگه که آقا شما هر چرا در کسب و کار و نمیدونم حالا زنبورداری باشه فرق نمیکنه، در هر اصلا رانندگی باشه نمیدونم شغلای آزاد باشه اداری باشه فرق نمیکنه، یک درآمد سالانه برای خودت در نظر میگیری، گردش سالانه مالیت از این سال به سال دیگر داره میره، هر چرا که در سال به دست آوردی هزینه زندگیت کردی نوش جونت، کاری نداریم
بله،
اینجا خمس نداره. اما وقتی که از این سال مالی میخوای عبور بکنی به سال مالی بعد خودت، میگه اینجا ببین چقدر از درآمد سال قبل مونده،
اضافه داریم،
اضافه از درآمد سال قبل خودت، میگه که یک پنجمش رو در راه خدا میدی، اونم خرج دین میشه. جالبه، من این رو بگم چقدر وقت دارم
استاد؟ 10 دقیقه تلفن هم داریم.
من بذار یک کلمه رو بگم از امام رضا علیه السلام، یه نفری یه نفر از امام رضا اومد نامه ای نوشت گفت که یا ابن رسول الله منو معاف کن، منو معاف کن
خمس.
از خمس بعد از خمست منو معاف کن. امام رضا علیه السلام بهش فرمود که چرا میخواهی از دعای من خودت رو
محروم.
دور بکنی و محروم بکنی؟ چرا؟ برای خاطر اینکه امام رضا خرج شخصی میکرد، امام رضا خمس رو میگیره برای دین هزینه میکنه. خب بفرمایید.
خیلی متشکرم. دست شما. آقای امیر آقا از گلستان هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم. ببخشید با تأخیر استدعای شما رو میشنوم. در خدمتتونم آقای امیر آقا. ما زمانمونم خیلی کوتاهه.
خواهش می‌کنم. سلام به استاد گرانمایه و مجری محترم.
تمنا می‌کنم.
سلام.
من دو تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اول تفسیر آیه معیشتا زنکاست در آیه 124 طه، این معنیش چیه؟
بله،
اگر ما بپذیریم که معنیش روزیه یا زندگیه، اگر هر دو معنی باشه، آیا بعضی از کفار که زندگی گشاده و روزی زیاد دارن شامل این آیه میشن یا خیر؟
بله.
سوال دوم، چه تفاسیری مورد تایید اهل سنت و چه تفاسیری مورد تایید تشیعه؟ با سپاس فراوان از استاد و عوامل زحمتکش پشت صحنه.
خیلی بزرگواری آقای امیر آقای بزرگوار، دست شما درد نکنه. مولا انشاءالله دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید در این ایام خاص. استاد بزرگوار
بله.
ما فکر میکنم 7-8 دقیقه کلن تا پایان
بله
انشاءالله انشاءالله برسیم.
بله بله انشاءالله میرسیم. ببینید اون آیه قرآنی که اشاره کردن و من اعرض عن ذکری ف... بله
124
زحمت کشیدن بله و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا و نحشره يوم القيامه اعما. عبارتش یک قاعده و کبرای کلیه به قول ما هست، میگه هر کس و من یعنی هر کس اعرضه اعراض بکنه از ذکر من از یاد من، یعنی پرهیز بکنه و در واقع اعراض کردن یعنی دوری کنه و اجتناب کنه از ذکر من، به یاد من خدا نباشه، فإن یعنی حتما لهو برای او، لهو رو مقدم کرده، بازم میخواد یه نوع تأکید، برای او معیشت زنجه. معیشت زنج یعنی چه؟ کلیت قصه یعنی آرامش بی آرامش. نه یعنی پول دارد و پول ندارد، نه یعنی دنیا دارد، نه، میگه من همون دنیاشم جهنم میکنم، آرامش ندارد، اینو میخواد بگه. ببینید این عبارت در واقع در یه جای دیگه هم فرمود، فرمود که در یه جای دیگه، یعنی در یه جای دیگه از همین قرآن فرمود که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. الا یعنی توجه، یه توجه اولا میده، یه در واقع هشدار. معلومه که مطلب خیلی مطلب مهمی است، توجه بکنید. به ذکر الله، به ذکر الله را مقدم کرد، یعنی فقط به ذکر خدا. این از نگاه ادبی است، به ذکر الله مقدم شد. جار و مجرور مقدم بشه دلالت بر حصر، این قاعده ادبی. میگه الا به ذکر الله، فقط به ذکر خدا، تطمئن القلوب، قلب ها به اون اطمینان و تمعنینه. آرامش میخوایی، دنبال پول و مقام و حیثیت دنیایی و اعتبارات و اینا بهت آرامش نمیده. چرا؟ برای اینکه تو انسانی، تو خیلی بالاتر از اینا هستی، اینا تو رو نمیتونه سیر بکنه. قبل از اینکه به اینها برسی فکر میکنی که اگر برسی سیرابت میکنه، میرسی میبینی تشنه تری. پس چه چیزی این اشتهای عظیم انسان را جواب میده؟ میگه فقط یاد خدا، اونجا بری آرامی. این عبارت به یه معنای دیگه رفته اونجا اینجوری شد، و من اعرض عن ذکری، هر کس از یاد من و ذکر من غافل بشود، حتما فان له معیشه زنکا، حتما گرفتار این معیشت زنگ، نه معیشت به معنای خورد و برد و اینا، نه 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 نه، این معیشت زنگ مال روح انسان است. میگه گرفتار اون تنگی در روح میشه، یعنی آرامش از دست میره. شما الان ببینید مستکبران و اینهایی که به هر حال آلاف و علوف دارن، اینا چقدر در رنجن. اونو میگه رنجی که مال روح است، نه ظاهر سفرهش رنگین است. اینو خدا نمیگه، خدا چیزی دیگه داره میگه. پس بنابراین این پاسخ به اون مطلب اول. مطلب دومشون سوال کردن که تفاسیر
مورد تایید اهل سنت و
مورد تایید اهل سنت. ببینید اهل سنت، ما اسمشو میگیم اهل سنت، خودشون گروه های مختلفی هستن، حتی در تفسیرشون، در تفاسیرشون. معتزله یه بخش، تفاسیر معتزلی داریم مثل تفسیر زمخشری، تفاسیر مال اشاعره داریم مثل تفسیر فخر رازی، و اینا هم باز در درون خودشون گاهی کمتر هم دیگر رو قبول دارن. ولی اگر بخواهیم از تفاسیر خوب امروزی، نسبتاً خوب امروزی یاد بکنیم از اهل سنت، تفسیر التحریر و التنویر، که البته اینا همشون هم عربی هستن، و تفاسیر گاهی تفسیر روایی هست، یعنی فقط روایت رو جمع آوری کرده از اهل سنت، مثل عبدالر المنصور که مال جلال الدین سیوطی هست. و عرض کنم که در شیعه هم باز تفاسیر روایی داریم که بهترینش تفسیر نور الثقلین هست، که تفسیر اهل بیت است، در واقع روایات اهل بیت رو جمع کرده. اما تفاسیر شیعه که ما میتونیم بگیم مورد اعتمادم، البته ما میگیم همه اینها به نوعی طرفدارانی دارد، اما در شیعه اونهایی که قاطبه و عموم شیعه و بسیاری از اهل سنت قبول دارن، تفسیر علامه طباطبایی هست، تفسیر المیزان، از تفاسیر بسیار مهم و قیم شیعی هست که الحمدلله جای خودش رو خوب باز کرده. من حالا بذار اینا رو که تفاسیر عربی هست، برای اینکه شاید اکثر بینندگان بزرگوار عرض کنم که فارسی زبان باشن، تفسیر نمونه از بهترین تفاسیر از فارسی هم هست، مال آیت الله العظمى مکارم شیرازی و همکارانشون، تفسیر نمونه از بهترین تفاسیر و تفسیر جامع هست، تفسیر اجتماعی هست، با نگاه به رفع شبهات نوشته شده، امروزی هست، عصری هست، از بهترین تفاسیر همین تفسیر نمونه هست. تفسیر آقای قرائتی هم که تفسیر نور،
بله
تفسیر روانی، بله بله تفسیر روان و خیلی سلیس و البته همراه با برداشت هایی هست که کاربردی هست، امروزی هست. اینم از اون تفاصیل.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. زمان اون تمام شد و ما شرمنده بینندگان بزرگوار شدیم به این دلیل که نتونستیم سوالاتی که برنامه در میون گذاشتید مطرح کنیم. باشه انشالله وعده میکنیم به شهر حیات اگر زنده بودیم هفته آینده انشالله محضرتون خواهیم خوند. استاد 913-0358 خیلی ابراز علاقه کردم به شما، گفتم استاد علمشون خیلی زیاد است. از ملایل سوال داشتیم. دوست بزرگوار 913-98-39 در مورد کارگاه چوب بریتون حتما انشالله یادمون بمون، هفته بعد سوال میپرسیم. 918-29-84 قدیر رو فرمودید، صدقه رو فرمودید، خیلی متشکر. حتما آقای اسلامی، خانم اسلامی از یاسوچ فرموده بودید در مورد صدقه دادن. چشم باشه انشالله هفته بعد فکر میکنم بازم در مورد مباحث خمس جا داشته باشه که هفته بعد به ریزکاری ها بپردازیم. خیلی متشکرم، زمانمون رو به اتمام است. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدارت.